ارتباطی اصلاحی و ترمیمی برقرار کرد. اما در دوره جدید هیچ کدوم از این ویژگی ها رو ما نمیبینیم. نسلی وارد میدان شده که دیگه کارنامه رو داره میبینه، کارنامه یک انقلاب که براش جز تباهی و ویرانی و ناکامی نیاورد و تمام راه‌های اصلاح و تغییر رو بست، هم درها رو هم پنجره ها رو. اینو این نسل فهمیده و البته این فهم هم محور داره، هم رنگ داره، هم پرچم، و هر ستاش زنانه است. زن در ایران امروز نماد و جامعه تمام محرومیت هایی است که این نظام بر ایران تحمیل کرده، و خب زن باور بودن این حرکت این اعتراض رو از بقیه اعتراض ها هم متمایز میکنه. تمام کسانی که در این معرکه هند یا زنند یا در خانواده خودشون، زنان خانواده خودشون این تبعیض و محرومیت و ظلم رو چشیدن.
آقای اکبر، این نقشی که زنان و دختران به ویژه دختران جوان در اعتراض‌های سال‌های اخیر داشتن و به طور خاص در این اعتراض‌ها چه پیام و یا چه پیامدهایی برای حاکمیت داره؟
ببینید، حضور زنان باعث شده که این حرکت یک حرکت تعیین کننده باشه. تعارف نمیپذیره، اما و اگر نمیپذیره. حکومت در برابرش یه جواب بیشتر نداره. حکومت در برابر این حرکت به خاطر زن باور بودنش آچمز شده. چرا؟ من یه مثال بزنم. این که ما حجاب اجباری نمیخوایم رو شما کف این حرکت تصور کنید، حداقل خواسته معترضان تصور بکنید. حکومت چی کار میتونه بکنه؟ یا باید بپذیر این رو که اگر بپذیره، از بس در گذشته اجبار رو در همه امور عموماً و در امور دینی خصوصاً با هویت جمهوری اسلامی گره زده، ناگهان تهی میشه. ببینید، ما حجاب اجباری نداریم، ما جمهوری اسلامی اجباری داریم. یعنی این اجبار رو به همه جا سرایت داده، منتها اینجا نیمی از جامعه که بیشترین قربانی رو برای این اجبار داده، یعنی زنان، بلند شدن گفتن ما اینو نمیخوایم. خب اینجا جمهوری اسلامی هر کاری بکنه باخته است. بپذیر باخته، نپذیر باخته. فردای قتل مهسا امینی هرگز به روز قبلش برای جمهوری اسلامی بر نمیگرده. برای همین که میگم این اعتراضات ویژگی تعیین کننده و فصل الخطاب بودن داره. راه دروغ و دررو و تعارف هم باز نمیگذاره. یعنی یا شما اجبار رو بر میداری یا نمیداری، نمیتونی بازی بکنی با ماجرا. دوره بازی کردنت با این سوژه گذشته. بالاخره یه روزگاری چیزی شبیه انتخابات وجود داشت که در اونجا کسانی که می اومدن، حالا یا از سر صداقت یا از سر نفاق و درویی، وعده میدادن به مخاطب که من گشت ارشاد رو بر می دارم. حالا همه اون دروغ ها یا ناتوانی ها تلمبار شده، زن ایرانی آمده، مرد ایرانی هم اومده کنارش، نسل های مختلف هم جمع شدن، نقاط مختلف جغرافیایی در ایران هم جمع شدن، همه نظام رو در مقابل پرسشی قرار دادن که دو گزینه‌ای نیست جوابش، چند گزینه‌ای نیست، یک گزینه بیشتر نداره.
آقای اکبرین، شما نقش و شیوه حکومتداری آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در به وجود اومدن این اعتراضات و گسترش اون چگونه می‌بینید؟
به گمانم مهمترین مشکل آقای خامنه‌ای این بود که تا زمانی که فرصت داشت و هنوز امکاناتی وجود داشت برای اصلاح و ترمیم، در تمام این سالها او پذیرفتن و شنیدن از دیگران رو مترادف با تسلیم و عقب نشینی تلقی کرد. این اشتباه مرگبار آقای خامنه‌ای برای خودش و برای جمهوری اسلامی بود. اینکه جمهوری اسلامی امروز به این نقطه رسیده که هیچ راه گریزی نداره و با فصل و نسلی مواجه شده که مطلقاً دیگه زبان جمهوری اسلامی رو نمیفهمه، به خاطر اصرار آقای خامنه‌ای بر زبان نفهمی است در نسبت با این مردم. ببینید، این مردم با هر زبانی با آقای خامنه‌ای صحبت کردند، او نفهمید و انکار کرد. به زبان فرهنگ صحبت کردند، سانسور کرد. به زبان سیاست صحبت کردند، با نظارت استصوابی و تقلب در انتخابات اون راه رو ناکام گذاشت. با زبان اقتصاد صحبت کردند، با سیاست گذاری‌هاش ایران رو به سمت این فلاکت و تحریم و فقر و عقب ماندگی برد. با زبان امنیت صحبت کردند. امنیت ملی ما رو گره زد به وضعیت نیروهای هوادار خودش و ایدئولوژی‌های هوادار خودش در لبنان و فلسطین و یمن و عراق و سایر نقاط دنیا، حتی در بخش‌های آفریقا. او زبان مردم رو هیچ وقت نفهمید، نه در انتخابات ها نشانه شناسی کرد، نه در تغییرات اجتماعی نشانه شناسی کرد و نه در تغییر نسل ها و مناسبات تکنولوژیک و شبکه های اجتماعی. زبان او زبان اتحاد همه با من بود، نه اتحاد همه با هم. حالا نسل جدید داره با زبان خودش با آقای خامنه‌ای صحبت میکنه، فهمیده که با حکومت زبان نفهم باید با زبان خودش صحبت کرد و مسبب رسیدن به این وضعیت البته شخص آیت الله خامنه‌ای است.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
رادیو فردا جایی است که میتونین آزادانه نظر و مشاهداتتون رو برای ما بگین. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای وزیر کشور، این مردمی که میبینی اختشاشگر، اوباش، ارازل و مجرم نیستن. در قانون اساسی اومده که تجمعات مسالمت آمیز بدون سلاح جایز و قانونی است. این مردم مردم ایرانن. شما رو دیگه نمیخوان، شما دولت خودفروخته هستین، شما همه چیز رو برباد دادین، مردم شما رو دیگه نمیخوان، از سر مردم بردارین.
آقای خامنه ای، فرزندان ما به ما میگن شما قیم ما نبودین، شما اختیار خودتونو داشتین، شما جمهوری اسلامی رو خواستین، 44 سال باعث زندگی کردین، خب نوشه جونتون. قیم ما نبودین، ما حالا جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. چی جوابشون بدین؟
من وکیل و حقوقدان نیستم، تریبونی هم ندارم که صحبت کنم و توضیح بدم. آخوندای عزیز و نامحترم، وقتی کسی دستگیر میشه و پاهاش به ماشین پلیس میرسه و بعد بازداشتگاه و زندان، اون فرد گروگان شما، گروگان پلیسه و حفظ جانش با پلیس و دادگستری و مقامات قضاییه. حالا دختری مظلوم و بیگناه توسط پلیس کشته شده است. حداقل طبق قوانین خودتون قاتل را معرفی کنید به ملت تا قصاص شود. آیا گوش شنوا دارید؟ معنی قانون را میفهمید؟ تو امروز به خاطر این نفهمی شما 50 نفر دیگر در یک هفته گذشته کشته شدند. برای اینکه ثابت کنید و بگویید مهسا امینی در بازداشتگاه کشته نشده است، آیا این منطق کار میکند؟ مؤثر است؟ ننگ بر شما باد.
در ادامه اعتراضات سراسری ایران، تعدادی از افراد شناخته شده طی روزهای اخیر به حمایت از اعتراضهای مردم ایران پرداختند و از جمهوری اسلامی خواستند که به صدای معترضان گوش بسپارند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که ساعت پیش با مهدی گلرو فعال اجتماعی داشته، از او نظرش رو در این باره پرسیده که با هم میشنویم.
کاری که این نوع حمایت ها میتونه انجام بده دو سو داره، هم یک نوع تهدید و ایجاد ترس در دل حکومت و نیروهای سرکوبه و از سوی دیگر ایجاد امیدواری در معترضان و کسانی که در واقع در خیابان ها هستن یا به هر شکلی دارن نسبت به این مسئله اعتراض میکنن. در طی میشه گفت 4 سال اخیر و بعد از آبان 98 خیلی از سینماگران، هنرمندان و به تعریفی سلبریتی ها که شامل ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران، کارگردانان یا هر کدوم از این افرادی که در واقع میشه گفت یه چهره ای دارن در فضای اجتماعی، باعث شد که حمایت کنن از اتفاقاتی که میفته. یعنی شما بیانیه تفنگت رو زمین بگذار مربوط میشه به اعتراضاتی که در بخشی از ایران وجود داشته، در اصفهان وجود داشته، در خوزستان وجود داشته یا در شهرهای مختلف که همینطوری این حلقه در طی چند سال اخیر هی تنگتر نزدیکتر و این زمان اعتراضات به هم نزدیکتر شده. خب این یک نوع ایجاد دلگرمی در مردم میکنه که خب فقط ما نیستیم که داریم اعتراض میکنیم، کسانی که منبع درآمدشون و معاششون درگیر حکومت هست به طور مستقیم، کسانی که بخشی از نیروی رسانه‌ای جمهوری اسلامی هستند، مثل همین کسانی که در واقع به گفته سلبریتی ها هستند، و این یک نوع تفاوت و فاصله گذاری بین هنرمندان و سلبریتی های حکومتی و غیر حکومتی رو هم ایجاد میکنه. یعنی شما میبینید که بازیگران مجبور میشن که بیان و واکنش نشون بدن، بازیگرهای دیگه‌ای مجبور میشن یا ورزشکاران دیگه‌ای هم مجبور میشن به خاطر فشار افکار عمومی بیان و عکس العمل نشون بدن، و این خودش مرتب بر تعداد حامیان اعتراضات مردمی اضافه میکنه، و هر چه وزنه به سمت اعتراضات مردمی و حامیان در عرصه‌های عمومی و اجتماعی افزایش پیدا کنه، قطعا حکومت روی موضع ضعیف‌تری قرار میگیره. یعنی از هر دو سو، هم کاری که این افراد میکنن و حمایت‌هاشون، هم کمک به مردم، هم مخاطره بیشتر برای حکومت ایجاد میکنه.
همونطور که میدونید با افرادی که به حمایت از مردم پرداختن برخورد داره میشه، از جمله حمید رسایی، فعال سیاسی اصولگرا، خواستار توقیف اموال علی کریمی شده، و در مورد مهران مدیری و سایر سلبریتی هایی که به حمایت از مردم پرداختن هم گفته که صدا و سیما باید با اینها قطع همکاری کنه. فکر میکنید این گونه برخوردها چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟
میتونه نتیجه معکوس بذاره رو بخشی از این افراد، و به هر حال همه افراد شبیه همدیگه نیست واکنش هایی که نشون میدن. رو بخشی از این افراد میتونه تأثیری که میذاره این باشه که بیان و در نهایت بگن که ما اشتباه کردیم و نباید این برخورد رو انجام میدادیم، که این همدیگه هنائیه که برای مردم رنگی نداره. یعنی مردم میدونن که اگر که کسی بیاد و بگه که هموطنانم، من آنچه که نوشتم و آنچه که گفتم، ویدئویی که از من منتشر شد در طی روزهای گذشته، از سر نادانی من بوده یا از سر خطای من بوده و من خطا کارم و اشتباه کردم، افکار عمومی و مردم میدونن که جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که داره بر این افراد فشاری رو میاره و ما نمیدونیم که چه کار میکنه. شاید بر خانواده اونها فشاری بیاره، شاید خطر جانی برای اونها ایجاد بکنه و این افراد مجبور بشن که همچین عکس العمل هایی رو نشون بدن. این مسئله نیستش که امروز ما منتظرش باشیم و فکر کنیم جمهوری اسلامی برای اولین بار میخواد این کارو بکنه. میبینیم که از همین الان اعترافگیری های تلویزیونی رو شروع کرده، و در مورد این افراد هم که در واقع سلبریتی هایی که این کار رو کردن، هم میتونه حتی اعترافات تلویزیونی در راه باشه که اونها رو تحت فشار قرار بده. اما مسئله اینه که دیگه روغن ریخته رو نظر امامزاده نمیشه کرد. یعنی اینها حرفهایی که زده شده، اعتراضایی که صورت گرفته، و بعد از این مثل همیشه اگر که تکذیبی صورت بگیره، دیگه اثرگذاری حرف اولیه رو نخواهد داشت.
اعتراضات سراسری ایران به نهمین روز خودش رسیده. علارغم سرکوب نیروهای امنیتی، مردم همچنان به خیابون‌ها میرن. ارزیابی تغییر رحمانی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی رو بشنویم در این مورد.
ما یه خیزش سراسری مواجه شد. یه اعتراضی که زود تبدیل به خیزش سراسری شد و تقریبا همه ایران فرا گرفت. ویژگی این خیزش شعار جالبی که داده شد، مرگ بر دیکتاتوری، ولی یه شعار اثباتی، زن، زندگی و آزادی. بیشک در توان جمهوری اسلامی چنین چشماندازی نیست، یعنی یک نوع افق فرارمندگی داره، هیچ بحثی توش هم نیست. مهمتری بود که ویژگی های این بود که ما تقریبا تمرین کردیم برای اولین بار بدون حکومت وحدت ملی داشته باشیم از طریق جامعه مدنی. آذربایجان کردستان فریاد زد، کردستان آذربایجان و تهران همه جا رو فریاد زد. این خیلی مهم بود، یعنی همبستگی ملی با دید مدنی به طرف یک نوع برابری حقوق شهروندی که باید روش کار بکنیم، که مدل های سیاسی خاص خودش هم از ما طلب میکنه. به نظر من این یک بحث قسمت، به نظر من ویژگی های مهمی خیزش. ویژگی دیگه این خیزش حضور دانشگاه بود، یعنی خیابان به عنوان جایی که باید برای توازن قوا وارد شد، دانشگاه توانست به اصطلاح در کنار شبکه های مجازی و خارج از کشور نقش مجددی بازی کنه، که به نظر من به میزان ورود دانشگاه به این خیزش حالت روبه جلو و فراروندگی بیشتری داره و یه جلوه های مترقی داره. یعنی وقتی شما میگی زن، زندگی، آزادی، در حقیقت علیه تهجر، انحصار و استبداد داری شعار میدی. مهمتر ادامه این خیزشه، چگونه این خیزش میتواند ادامه داشته باشه. بیگمان دستگیری های گسترده ای صورت گرفته و در این دستگیری ها تلاش این هست که از نظر خودشان مسئله را جمع کنند. اگر تلاش بشود به شکل های گوناگونی خیابان فتح بشود، نه حالا کاملا به تظاهرات های بزرگ، بلکه تظاهرات های کوچیک دوباره به تظاهرات های بزرگ ختم بشود، برای این به حمایت نیاز است. چهره های معین و نهادهای معین مثل کانون وکلا اینا باید حمایت کنند تا هزینه سرکوب بیاد پایین. بیگمان برای هر حرکتی یک اهداف بزرگتر و یک اهداف مرحله‌ای وجود داره. ما نیاز به این داریم که این اهداف رو با هم هماهنگ بکنیم و این نیاز به این داره که شبکه‌های اجتماعی و دانشگاه و حتی خارج از کشور به این مسئله کمک کنن با توجه به توان جامعه. یه مسئله هم باید در نظر بگیریم، داشتن برنامه‌های اثباتی بسیار بسیار مهمه. این خیزش به حمایت هم نیاز داره، حمایتی که بتواند فزار فرارونده کند به سوی حرکت‌های به جلو. یکی از نیازهای عمومی ما اینه، با توجه به سازمان سرکوب و این ادعایی که میتوانند جمع کنند، اگر چهره های معین حمایت کنند و نهادهای معین هم بیان، مثل کانون وکلا، کانون وکلا باید مطرح کنه که ما باید بیان به وضع زندانیان و دستگیرشده ها نظارت کنیم، اساتید دانشگاه، نهادهای دیگه وارد بشوند و از خواسته های مرحله این خیزش حمایت کنند. این اتفاق یک دلگرمی میده به معترضین، معترضینی که میتوانن عرصه های گوناگون خیابان اشغال کنن. اگه شبها تظاهرات میکنن، تو مترو هم میشود در جمع کوچکتر این کارو کرد و در جاهای دیگه در جاهای گوناگون میشه این کارو انجام داد، به طوری که سازمان سرکوب در خیابان مجبور به عقب نشینی بشود. این یک دستاورد ایجاد میکنه، دستاورد دلگرم کننده.
صدای تقی رحمانی کنشگر سیاسی رو شنیدیم. اما ابراهیم رئیسی و غلام حسین محسنی اژه‌ای رؤسای قوه مجریه و قضایی روز شنبه دوم مهر خواستار برخورد قاطع با اعتراض‌ها در پی کشته شدن مهسا امینی بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در میزگردی تحلیلی با جمشید برزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و مهدی فتاح‌پور از اعضای اتحاد جمهوری خواهان در آلمان گفتگو کرده که با هم شنویم.
که ببینید، آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده، همونطور که گفتید، روشی است بسیار بسیار تکراری و نخنما شده که در اعتراضات قبلی هم البته جواب نداده بود. یعنی به شهروندانی که در طلب آب به خیابان اومده بودند تجزیه طلب خونده میشدند، یا در واقع عوامل و سرسپردگان نیروهای خارجی. اما در همون زمان هم دیدیم که جواب مردم ایران چه بود. اتحادی که شکل گرفت برای اولین بار در سالهای اخیر، ما اونجا شاهدش بودیم، طلیعش حضور هنرمندان، چهرهای شاخص و همین کسانی که به هر حال چه در جریان اعتراضات سال گذشته چه در جریان اعتراضات پس از فرو ریختن متروپول همبستگی کامل خودشون رو نشون دادن. منتها در انقلابی که امروز آغاز شده و روز به روز بر دامنه وسعت، عمق و زیبایی اون داره افزوده میشه، ماجرا با یک در واقع دچار یک تحول کیفی شده، به این معنا که در واقع بسیاری از اون گسلهایی که جمهوری اسلامی سعی کرده بود با فعال کردن اونها بقای خودش رو، حیات خودش رو تداوم ببخشه، امروز مردم با یک حرکت همه اونها رو نقش براب کردن. هراساندن مردم از آینده سوریه ای یا تجزیه شدن ایران، میبینیم که با قتل بزدلانه مهسا امینی همه اینها کنار زده میشه و شعار کردستان کردستان چشم و چراغ ایران سر داده میشه و میبینیم که زنها چه حضور پررنگی دارن. بنابراین به طور قطع اولا جمهوری اسلامی تا همین الان هم همه تلاش خودش رو کرده، از هیچ جنایتی فروگذار نکرده. بر دوش مردمانی که عزادار مهسا امینی بودن، یعنی عزادار یک قتل بودن، امروز ده ها جنازه دیگر رو، نقش عزیز دیگر رو بر دوش ما گذاشته و از کودک و نوجوان تا زن و مرد در واقع در هدف گلوله های اونها هستن. بنابراین این نوع روش ها اولا هم انجام دادن، هم ناکارآمدی اونها مشخص شده و همین که کیفیت آنچه که امروز در ایران در حال وقوع هست اساسا این نوع تهدیدهای پوشالی و توخالی رو نادیده میگیره و به سمت هدف متعالی خودش قطعاً حرکت خواهد کرد.
ممنونم آقای فتح‌پور، به شما هم خوش آمد میگم. این گستردگی اعتراضات به حدی بود که کمتر کسی در درون خود حاکمیت هم انتظار این سطح از اعتراضات رو داشت. آیا تاکتیک های سرکوبی که الان جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات انجام داده این بار هم جواب خواهد داد؟
بار اولی نیست که این صحبت ها مطرح میشه. در جنبش های قبلی هم که مطرح شده، خب ممکنه در یک دوره های بعضی جنبش رو بتونن دامنش رو تخفیف بدن، ولی تا زمانی که مسئله وجود داره جنبش زنده است و مجدد گسترش پیدا میکنه. ولی این بار در مقایسه با گذشته این جنبش خصوصیاتی داره که یک کیفیت جدیدی داده به مبارزه. ما در دو حرکت دیماه و بهمن ماه چند سال قبل با یک جنبشی سر کار داشتیم که در رابطه با مسائل اقتصادی شروع شد، ابتداش خود به خودی بود و بعد در اثر سرکوب حکومت به طور مشخص سیاسی شد و به اعتراض به کل حکومت گسترش پیدا کرد. در اینجا ما با یک جنبش خصوصی سر کار داریم که کیفیتاً متفاوت از همون شروعش، هرچند این جنبش با اعتراض به قتل فجیع خانم مهسا امینی شروع شد و جا داره که روی موضوع همیشه تکیه بشه و ایشون تبدیل شد به یک نماد مقاومت و یک نمادی برای مبارزه مردم ایران و در آینده این نماد حتما مذکرت خواهد داشت، ولی چن در این حال ابعاد وسیع‌تری به خودش گرفت و خانم مهسا امینی زن بود و در فشار به یک زن این مسئله اتفاق افتاد و در نتیجه ما با موضوعی مطرح شدش، مسئله تبعیض نسبت به زنان، که ما یک جنبش اجتماعی چند دهه سابقه در ایران داریم. یعنی جنبش زنان در وجود داشته، تشکل داشته، نهاد ساخته و فرهنگ ساخته و در نتیجه در این حال که این جنبش خود به خودی است، غیر خود به خودی هم هست، یعنی نیرو، یعنی یک جنبش اجتماعی فرهنگسار که رهبری شبکه‌ای داشته پشتش هست. مسئله خانم امینی کرد بوده و در اینجا مسئله اتنیکی در جامعه ایران به طور مشخص مطرح شد، به خصوص در کردستان، و مسئله جنبش اتنیکی در ایران هم همین وضع داره. یعنی ما با یک جنبش اجتماعی پرسابقه در ایران سر کار داریم. مسئله این موضوع در اثر اعمال فشار در رابطه با تحمیل فرهنگ غالب در ایران صورت گرفته و ما در این زمینه هم یک حرکت گسترده چند دهه‌ای داریم، طور دائمی مبارزه صورت گرفته و در رابطه با مسئله حقوق بشر ما نهادهایی داریم. بنابراین این جنبش یک ابعاد آگاهانه گسترده‌ای داره از همون ابتدا و امروز این جنبش اعتراضی که در همه این زمینه ها نیرو پشتش هستش ابعاد وسیعی داره و ممکنه خب سرکوب بکنن، کسانی رو بکشن، تیراندازی بکنن و این اتفاق فجیعی که بارهای قبل افتاده اتفاق بیفته، ولی کن قطعا این جنبش مهر خودش رو بر همه تحولات سیاسی ایران میتونه بزن.
آقای برزگر، همچنان بمونیم روی همین تاکتیک‌های سرکوب که جمهوری اسلامی معمولاً اختیار میکنه. اگر یادتون باشه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه امسال در دیدار با شماری از مسئولان قوه قضاییه با اشاره به ناآرامی‌های دهه 60 یه توصیفی رو به کار برد و گفت که خدای این دهه، یعنی خدای سال 1401، همون خدای دهه 60 هست. بسیار این عبارتی رو که آقای خامنه‌ای به کار برد به نوعی چراغ سبز به قوه قضاییه دونستن که میتونه از همون روش‌های سرکوب دهه 60 استفاده کنه. آیا شرایط فعلی و این اعتراضات فعلی رو میشه با دهه 60 و اعتراضات دهه 60 مقایسه کرد؟
ببینید، من همون زمان هم بارها این رو گفتم، اگر در واقع خدایی وجود داشته باشه، خدای دهه 60 که علی خامنه‌ای از اون صحبت میکنه به طور قطع خدا نیست و اهریمنه. اهریمنی که خون پاکترین جوانان این سرزمین رو نوشید و به قلع و قمع کردن مردمی پرداخت در آرزوی آزادی به حرکت در آمده بودن. اما این تصور بسیار بسیار خام‌اندیشانه است، در این حال که نشون میده ارزیابی دستگاه‌های امنیتی و شخص رهبر جمهوری اسلامی البته تا حد بسیار زیادی دقیق و درست بوده و اونها کاملا آگاه بودند و منتظر بودند که به هر حال روزی این آتش زیر خاکستر مجددا زبانه خواهد کشید و فرزندان ایران ققنوسوار دوباره از خاکستر خود برخواهند خواست. به همین دلیل بود که پیشاپیش هشدار داد و از اونها خواست که همون اقدامات دهه 60 رو و مخصوصا از سال 60 بعد رو که اون دهه سیاه 60 رو آفرید از سر بگیرن. افزایش فشارها از جمله از طریق گشت های ارشاد نمونه از همون گشت های کمیته ای بود که در اون سالها راه افتاده بودند. یعنی اینکه همینطور افزایش شمار بازداشت شدگان و فعالان مدنی سیاسی و صنفی که در ماهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده بود، از معلمان گرفته تا کارگران تا روزنامه‌نگاران دانشجویان، می‌دونیم که سیل جدیدی از بازداشت‌ها عملاً به راه افتاده با این هدف که بتونن در واقع مهار بکنن. اما آنچه که اتفاق افتاده و اون همبستگی عمیق و آگاهی فوق‌العاده عمیقی که ده حتی در شعارها به خوبی خودش رو متجلی میکنه و این شعار زیبا و جاودانه که میتونه پیامدهای منطقه‌ای و حتی جهانی داشته باشه و میبینیم که همین الان هم از اروپا تا آمریکای جنوبی مردم جهان و از جمله زنان رو به همبستگی واداشته، اینها در واقع به طور قطع اون تاکتیک های دهه 60 جمهوری اسلامی رو بی اثر خواهد کرد. در اون زمان جمهوری اسلامی با استفاده از سکوت و خفقانی که حاکم کرده بود، در نبود دستگاه ها و یا روش های اطلاع رسانی نوینی که فناوری ارتباطات امروز در اختیار ما و مردم ما قرار داده، میبینیم که در واقع دیگه نمیتونه در اون سکوت و خفا جنایت های خودش رو انجام بده. اگر در سال 88 اعتراضات ایرانیان به عنوان اولین انقلاب توییتری مطرح شد، باید امروز در واقع این شکلگیری این انقلاب رو، نحوه سازماندهی و رهبری شبکه اون رو، مدرن‌ترین انقلابی بتونیم که به هر حال در جوامع بشری داره روی میده، با عمیق‌ترین و متعالی‌ترین شعارهایی که همه ما در آرزوی تحققش هستیم.
بسیار ممنون. آقای فتاح‌پور، قرار هست که یک راهپیمایی حکومتی در حمایت از حاکمیت از سوی حامیان جمهوری اسلامی در تهران برگزار بشه. قبلا هم این شیوه رو از حکومت ایران در برخورد با اعتراضات مردم دیدیم. پیامدهای سیاسی و اجتماعی این رفتار در به وجود آمدن یک دو قطبی در جامعه چه هست؟ چه سودی حاکمیت از این دوگانه سازی میبره؟
حاکمیت تمام تلاشش رو میکنه که یک بخشی از جامعه که نسبت به هوادار رژیم هست، بخشی از جامعه که تکیه داره، جامعه که تمایزات فرهنگی که در جامعه وجود داره استفاده بکنه، دوگانه‌ای به وجود بیاره و بتونه این جنبش رو از ابعاد جنبش‌های و این جنبش و تمام جنبش‌ها در دور قبلی هم این بوده، این رو بتونه تضعیف بکنه و بتونه باش برخورد کنه. که صحبت شما سوال قبلیتون هم بود میکنه، اینی که ببینید این تاکتیک ها، این شیوه ها در سالهای دهه 60 عمل کرد، به دلیل اینکه سالهای دهه 60 حکومتی سر کار بود که از حمایت اکثریت مردم برخوردار بود، میلیون ها آدم تاییدش میکردند و یک نیروی قابل توجهی در اختیار داشت که آماده شدت عمل خشونت بودند و تونسته بود اینها رو بسیج کنه، متشکل کار بگیر. این موضوع به تاریخ پیوسته. اون زمان وقتی یک حرکتی انجام میداد رژیم، نیرو بسیج میخواست بکنه، یک بخش بزرگی از جامعه ایران رو قدرت بسیج جا داشت، میتونست بیاره علیه سازمان های سیاسی، میتونست بیاره علیه مثلا رئیس جمهور اول مملکت، نخست وزیر اول مملکت، علیه سازمان های سیاسی، علیه ترکمن ها، علیه کرد ها و غیره. ولی امروز ما با شرایط عمده جامعه امروز از حکومت ناراضی هستند و در مقابل حکومت قرار دارند. پایه اجتماعی حکومت امروز یک اقلیت کوچیکیه. اون زمان این رژیم اومدش از طریق قدرت سرکوب بالایی که داشت، از طریق حمایت توده‌ای تونست وادار بکنه به خصوص بخشایی از جامعه که جور دیگه‌ای می‌اندیشند که اونها رو سرکوب بکنه، زن رو از کار بیکار کرد، اخراج کرد، موسری سرشون بکنن، نمیتونم دانشگاه ها رو بست، هزاران نفر زندان انداخت، کشت. و در مقابل اینها های سیاسی بودن که مقاومت کردن و اون سازمان ها رو تونست سرکوب بکنه به دلیل حمایتی که پشتش بود. ولی این کارها منجر به خشم شد. امروز ما در این جنبش یک بیان خشم 40 ساله رو میبینیم که در ابعاد وسیع توده‌ای گسترش پیدا کرده و وقتی مسئله مقاومت در مقابل یک حرکت از یک تعداد محدود تبدیل میشه به یک حرکت میلیونی در جامعه، یک چنین شیوه‌هایی کارکرد نداره. و عملا هم تا به امروز کار کرد در زمینه‌های معین نداشته و رژیم در عرصه‌های مختلف ناتوانیش رو نشون داده. مثلا یادتون میاد که یک زمانی اینها تلاش کردند که ساتلیت‌ها رو از روی خیابون‌ها جمع بکنن، ماهواره‌ها رو، و امکان ندادن که مثلا کسی تلویزیون خارجی ببینن، حمله می‌کردن به خونه‌ها، می‌بستن، می‌گرفتن. ولی وقتی این ابعاد میلیونی مقاومت در مقابلش بود، این موضوع فراموش شده. ده ها موضوع از نظیر این داریم و امروز این جنبش در ابعادی نسبت به خشونت حکومتی و عملکرد این خشونت در خیابون و عملکردی که وجود داشته خشم خودش رو ابراز میکنه و نسبت به کلیت این حرکت ها و کلیت این رژیمی که داره این کار انجام میده داره اعتراض میکنه، که دیگه شیوه های نظیر هم این که مثلا بیان یک تظاهراتی را بندازن، چند هزار نفر جمع بکنن و شعارهای تند بدن یا تبلیغاتی که میکنن یا مقایسه کردن با سالهای دهه 60 اساسا کارکرد نداره و تمایز این دوتا شرایط تاریخی کاملا متفاوت.
با اتمام این میزگرد رادیویی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.